الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وبلي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. اللهم كل وليك على جات من لسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا مقاعدا مناشرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در جلسات گذشته اجمالا بحث کردیم از اینکه ضروری است که استنباط از منابع که کتاب و سنت هست، استنباط از کتاب شریف و فعل و قول و سیره معصوم، از اینها استنباط باید ارتقا پیدا کنه به حدی که بشود جامعه اسلامی رو با او اداره کرد، یعنی برسیم به مرحله فقه سرپرستی رشد جامعه، تکامل جامعه مؤمنین، که این تکامل هم به معنی تکامل بندگی است. این هم توضیح داریم، به معنی تکامل در دنیا پرستی و تعلق به دنیا نیست، این مقابل برنامه دستگاه شیطان هست که اونا هم جامعه رو درش نوعی پیچیدگی رشد، بر حالا تعبیر رشد تعبیر دقیقی نیست، قرآن به اون رشد نمیفهمد، نوعی درش پیچیدگی ایجاد میکنن، حالا تعبیر تکامل مسامحتن بگید، اونا هم به قول خودشون توسعه ایجاد میکنن. این سرپرستی رشد جامعه مؤمنی به معنی سرپرستی توسعه به مفهوم مدرنش نیست، ولی بالاخره جامعه ایمانی باید روابط ایمانیش رشد کنه، کمان که در اصل ظهور همینطوره دیگه. یک روابط سالم و کامل تر و جامعه تری تو جامعه مؤمنین محقق میشه، هم در ایمان فردیشون هم در روابط اجتماعیشون رشد میکنه. بنابراین اگر ما اسلام رو عهده‌دار سرپرستی رشد انسان، رشد اراده انسان، اختیار انسان، اهم از اختیارات فردی و جمعیش بدونیم، استظهار از ادله و منابع باید به حدی برسه که احکام این سرپرستی استظهار بشه. و اجمالا هم توضیح دادیم که سنخ این احکام اجمالا متفاوت با احکامی است که ما تا کنون استنباط کردیم که احکام موضوعات، احکام آحاد مکلفینه، جنسش متفاوت، اجمالا توضیح دادیم. بعد عرض کردیم که برای اینکه بشود فقه رو و استنباط رو ارتقا داد، باید قواعد تعبد به دین ارتقا پیدا کنه. تعریف اجتهاد رو عرض کردیم در تعریف اجتهاد از سه ضلع باید تحول و ارتقا پیدا بشه: استفراغ الوصل تحصیل لزنده بالحکم، لتحصیل الحجت بالحکم، هم در استفراغ وسع و توسعه پیدا بشه. این اهم از استفراغ وسع نظری و قلبی است، استفراغ وسع قلبی میخواد، اینو توضیح دادیم که تعبد قلبی به شارع مقدس تولی رکن اجتهاده. اینطور نیست که اجتهاد فقط یه دقت ذهنی است، تقنین و قاعده مندی است. بنابراین استفراغ اهم از استفراغ روحی و ذهنی و عرض کنم عملیست، اون اقداماتی که در اجتهاد اتفاق میفته، مثل استقراء کامل. و بعد هم عرض کردیم حجت هم باید ارتقا پیدا کنه، صرفا حجت برای تأمین از عقوبت در مقابل تکالیف معلوم به اجمال نیست، احتجاج سطحش باید ارتقا پیدا کنه، احتجاج برای قواعد سرپرستی جامعه است. و بعدم عرض کنم حکم هم استفراغ لتحصیل حجت علی الحکم، حکم هم بعد دامنش گسترده تر بشه. عرض کردیم برای اینکه بتونیم فقه رو ارتقا ببخشیم، بعد قواعد استنباط و اجتهاد ارتقا پیدا کنه. ارتقا اجتهاد هم یه مقداری باز تو تعریف اجتهاد توضیح دادیم، بعد وارد بحث شدیم که اگر بخواهد علم اصول ارتقا پیدا کنه، از دو مسیر متصوره. یکی این که ما مبانی علم و اصول رو، مبادی علم و اصول رو، اینها رو ارتقا ببخشیم، که خیلی هاشون هم مباحث کلامی هستن، این مباحث کلامی باید استحصال بشن، فراوری بشن در حد مبانی علم و اصول که واسطه بین علم کلام و علم و اصوله. لذا بحث از مبانی علم و اصول برای ارتقاء این معانی مقدمه ارتقاء ظرفیت علم و اصوله. فرض اگر شما مثلا حکمی رو که میخواید استنباط کنید، یک عرصه جدیدی از احکام رو هم فرا گرفت، قواعد استظهار اون دسته از احکام متفاوت با احکام قبلی ممکنه باشه. بر همین اساس وارد بحث از مصادیق مبانی دخیل در علم و اصول شدیم که بعضیاش رو هم عزیزان و بزرگان علمای ما ازش بحث کردن مفصل، مثل بحث حکم. بحث حکم که به صورت پراکنده در علم و اصول ازش بحث شده، از ماهیتش، از تقسیماتش، از مراتبش و از نحوه امتصالش و نحوه جمع بین مثلا انواع حکم، مثل حکم واقعی و ظاهری، اولی و ثانوی، این مباحثی که شده بحث از یکی از مبانی علم و اصوله. خودش بحث اصولی نیست. بحث اصول بحث از قواعد دستیابی به حکم، اما این که حکم چیست، این بحث اصولی نیست. این بحث لذا مرحوم شهید صدر هم اینو در حلقات آوردن در مقدمه علم و اصول قرار دادن. یکی از موضوعات بحث از حکمه. البته موضوعات دیگه هم هست، بعضی از این موضوعات رو بهش پرداختن بزرگان، بعضیش هم مورد بحث در بین قدما نبوده، ولی باید بحث بشه ازش. که عرض کردیم اگه بخوایم دو دسته کنیم، بعضی از اینو مبانی کلامی هن، بعضی ها مبانی منطقی هن. مثل بس این که آیا مثلا نگاه ما به احکام، نگاه ما به موضوعات باید به صورت جدا و انتزاعی باشه یا موضوعات باید به صورتی کل دیده بشن. ادله باید ناظر به موضوعات جدا جدا ملاحظه بشن، در ادله زکات جدا، صلات جدا، یا اینکه نه، اینا یه مجموعه به هم پیوسته ای هستن، یه نسبتی بین این احکام هست که در مقام ثبوت این نسبت برقراره، در مقام اثبات هم ما باید تلاش کنیم این نسبت ها رو بفهمیم. این بعضی از مباحثی است که بحث از مبانی منطقی علم اصوله. بعضیش هم مبانی کلامی هست، مثل اینکه حکم چیست، ماهیتش چیه، دامنش چیه. خب بعد وارد بحث حکم شدیم، گفتیم مبانی رو دستبندی کردیم اجمالا، مبانی منطقی و کلامی، بعضیش هم قوم متعرض شدن، بعضی هم جز مبانی ارتکازیه که به تفصیل بهش نپرداختن و بعض متأخرین اینا رو با بحث تفصیلی ازش فرمودن و تنقیح کردن. و وارد بحث حکم شدیم. در بحث حکم هم بحث ماهیت حکم رو تقریبا عرض کردیم، بحثش نسبتا تمام شد که حکم چیست. عرض کردیم در نگاه امامیه حکم یک مبادی داره قبل الانشاء و اون ملاکات احکامن. احکام حتما ملاکات دارن، احکام اشاره بدون ملاک نیست، این قول اشاعره تمام نیست. اما اینجور هم نیست که حکم چیزی جز اخبار به اون ملاکات نیست، نه، حکم در واقع اعمال مولویت در باب فعل عبد هست برای احراز اون ملاکات، اعمال مولویت میشه. حالا این نحوه جعل حکم، بنابراین هم عرض کنم مبادی داره، یک ملاکاتی داره که اون ملاکات هم اجمالا بحث کردیم، ملاکات احکام هم ملاکات ذاتیه در موضوعات نیستن که ما باید به اون زوات برسیم، بلکه ملاکات تناسبات موضوعات با پرستش خدای متعال. یه سلسله از موضوعات تناسب با بندگی دارن، یه سلسله ندارن. ملاکات برمیگرده به تناسبات ایمان و کفر، به تناسبات عبودیت و استکبار. ملاکات احکام اون چه خدای متعال به او امر فرموده مناسبات بندگی است، اون چه از او نهی فرموده مناسبات استکباره. یه قدم نازل تر بشیم، تناسبات ولایت نبی اکرمه و ائمه هدات معصومه و تناسبات ولایت دشمنان حضرت. اینا یه مقدار توضیح دادیم. پس حکم بدون ملاک نیست؟ بله، یعنی برای نیست که اونو حاصل بشه. اونی که حاصل میشه چیه؟ اونی که حاصل میشه صرفا یه ملاکات ذاتیه در اشیاء یا نه تناسبات بندگیست؟ یک اموری متناسب با ولایت نبی اکرم نیستن، متناسب با عبودیت نیستن، از اونا منع شده. بله، ما نمیخوام بگیم دخیل نیست، ولی میخوام بگیم اون هست. یعنی نه اینکه حسن فاعلی دخیل نیست، حکم میشود برای اینکه بنده در مقام طاعت باشه، قصد تقرب کنه، یعنی اینا هم هست دیگه. و الا اگر بنابراین امر نباشه و یا قصد قربت نباشه، کسی نمازو میخونه میگه این یه تناسبی با عبودیت داره، این نماز نیست. همون چیزیست که بعدن باید دقت کنیم، صرفا ملاکات در افعال نیستن که ما بگیم مثلا نمازی ملاک ذاتی داره خدا میتو. اگه امرم نفرموده بود کسی نماز میخوند به اون ملاکات میرسید. نه، با امر محقق میشه یه سلسله از شؤون خود حکم. فرمایش شما درسته، ولی یه ملاکات قبلی هم داره. اینجور نیست که هیچ ملاکی در کار نیست، خدای متعال امر میکنن بعد الامر ملاکات درست میشه. این نیست، این قول اشاعره. بله، یه قسمش همینه که در تعبدیات و توسلیات ممکنه کسی بگه ملاک در قصد امر نیست، لذا اگر کسی بدونه حتی بدون توجه به امرم بیاره ملاکش احراز میشه. باید بحث کنیم دیگه. منتها عرض کنم خدمتتون، اگر کسی گفت که قصد قربت احتیاج به امر نداره، ممکنه کسی بگه اون ملاکات در تعبدیات هم نیازمند به امر نیست. همینقدر که آدم احراز رضا بکنه، میتونه از طریق قصد رضای خدا متعال به ملاک برسه در تعبدیات. ولی علایال این فرمایش قابل توجهی است که تقسیم به توسلی تعبدی یکی در مرحله ملاک دیگه، که یه سلسله از موضوعات ملاکاتشون متوقف بر قصد قربت نبوده، احرازش به یک سلسله متوقف بود. حالا اینو باید دقت کنیم، واقعا میشود بگید ما مطلقا یه عباداتی داریم که یه اموری داریم که اصلا ربطی به ملاکش، ربطی به مقام طاعت نداره، یا نه این حرف تمامی نیست؟ خودش جای بحث داره. واقعا اشیا مثلا یه سلسله اموری ملاکاتی دارن که آدم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم قبول نداشته باشه اون عمل انجام بده، ملاک عمل احراز میشه. اینه یا نه اینطوری نیست؟ همه امور ملاکش به طاعت برمیگرده. بنابراین میفهمید یا لااقل دو لایه ملاک دارن، لذا همون اموری هم که شما میگید توسلیه، میگید قصد قربت درش کردن بهتر افضله، نمیگه قصد قربت نکن. چرا من قصد قربت کنم بهتره؟ چون منزلتی از ملاکش با قصد قربت حاصل میشه. ممکنه بگید در بعضی از افعال یه مرتبه از ملاکش که محبوب الهی است، اون مرتبه از ملاک بدون قصد قربت هم حاصل ممکنه. حالا این همون چیزی که باید بحث کرد، خیلی هم بحث نشده از این جهات، جزو واضحات آقا میگرفتن اینا رو. علایال یه بحث اینه که احکام یه مبادی دارن، ولی بعد المبادی مرحله جعل دارن. در مرحله جعل هم عرض کردیم دیگه، متأخرین از مرحوم شیخ به این طرف، به ویژه از دوران مرحوم وحید بهبهانی و بعد طبقات شاگردشون در مرحوم شیخ به خصوص و طبقه شاگردان مرحوم شیخ، این به تفصیل ازش بحث شده که حالا در مرحله انشاء حکم چه اتفاقی میفته، آیا اراده و کراهت هم است یا نه. ملاحظه کردید مرحوم آخون میگن ما یک اراده و کراهت داریم، مراتبش بحث شد. این اراده و کراهت بعد بر طبقش انشاء حکم میشه، بعد این انشاء در یه مرتبهی به فعلیت میرسه، مرتبه اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجز. نهت فرمودین حالا در این مرحله فعلیت کردن، اون مرحوم آخون نظرشون بود اراده و کراهت مولا هم موضوعیت داره، اینا رو بحث کردیم تکرار نمیکنم. نظر من محقق اصفهانی دیگران گفته شد اجمالا ماهیت حکم رو، که حکم چیست اصلا، بحث میکردیم، بحث از تقسیمات حکم و مراتب حکم و عرض کنم مکلف و امتثال و اینا هنوز نیست، بس از ماهیت حکمه. در باب ماهیت حکم بحثی که عرض کردیم این بود که ماهیت حکم آیا امر حقیقی است یا امر اعتباری. در به خصوص بین متأخرین معمولا قائلن که ماهیت حکم یه امر اعتباری است نه یک امر حقیقی. حکم اون انشایی که میشه امر اعتباری است، امر حقیقی نیست. حالا برای خود اعتبارم یه حقیقت قائل باشید یه بحث دیگری است، ولی در تقسیم امور به اعتباری و حقیقی ماهیت حکم یک امر اعتباری است. اعتبار چیه؟ یعنی بر اساس ملاکات شارع انشا میکنه، این انشاء هم توی مراحلی به فعلیت میرسه، از مرحله انشاء به فعلیت میرسه. نظر مرحوم علامه طباطبایی رو عرض میکردیم در باب اعتباریات و اینکه در نگاه ایشون حکم چی میشه، چجوری حکم باید تحلیل کرد. عرض کردیم ایشون ممکنه مبانیشون یه جایی از استادشون مرحوم عرض کنم محقق اصفهانی اتخاذ شده باشه، ولی او رو ارتقا بخشیدن در همون دورانی که در عرض کنم تلمذ میکردن در نجف. این رساله اعتباریات ایشون مال همون دوره جوانیشون هست. بله، من و علامه طباطبایی در باب اعتباریات یه نظری دارن، ملاحظه فرمودید که باید به دقت بحث بشه. حالا من اجمالش رو اشاره میکنم. این رساله اعتباری شدن مال همون دوره نجف ایشون هست، یعنی شاید مال حدود 27-28 سالگی ایشون، ما تاریخش ظاهرا مال سال 48 قمری است، همون مفصلم است. بعد در رساله در روش سالیزم در مقاله اعتباریات اینو مقداری زمینیش کردن و بیشتر بس دادن، اونجا جنبای آسمانیش قوی تره در اون اعتباریات. عرض کنم در اعتباراتشون معتقدن که ما دو دسته افعال از همون سر میزنه، یه افعالی که از اختیار ما بیرونه، اینا طبق همون قواعد حرکت جوهری و قواعد خروج از قوه به فعل اتفاق میفته، از ما هم صادر میشه، فرقی نمیکنه. مثل اینکه فرض کنید جسم ما نموی داره دیگه، این نموی جسم ما طبق قواعد عمومی حرکت است، ولی یه سلسله افعالی داریم که افعال اختیاری ما هستن. در افعال اختیاری در اینکه مراحل تحقق فعل اختیاری چیست، خب حکما بحث کردن، یه بحث قدیمی هم است، در علم کلام بحث شده، در حکمت هم بحث شده. ایشون یه امر اضافه ای فقط دارن، میگن در افعال اختیاری ما قوای دراکه ما دخیلن، ما باید تصور کنیم افعال اختیاریمون، از مرحله ادراک باید بگذره، بعد که تصور کردیم تصدیق به فایده کنیم. این تصدیق به فایده توی مراحلی تبدیل به شوق میشه، این شوق مؤکد میشه، منتها معمولا در کلمات قدما این قسمت نیست. شون میگن هر چقدر هم که شما اشتیاق پیدا کنید بعد از تصور و تصدیق به این ادراکی که از یه موضوع پیدا کردید، قوای فعاله شما اقدام نمی کنن برای اون کار، بلکه در افعال اختیاری شما باید یه کاری انجام بدید و اون کار این است که باید نسبت بین خودتون به این فعل رو به الزام برسونید. یعنی تا این اتفاق نیفته اراده انسان اقدام نمی کنه. با بعد چه کار کنیم؟ ما باید بر خودمون ایجاب کنیم این فعلو. فعل اختیاری فعلیست که بعد از ایجاب صادر میشه از انسان. اگر من همه این مقدمات طی شد، در روز ماه رمضان تصور کردم آب رو خیلی هم تشنه هستم، شوق اکید پیدا شد، این کافی نیست برای اینکه من اقدام کنم، باید بگم بر من لازم است. نسبت بین منفعول نسبت الزام است، این باید خودم رو الزام کنم. این الزام هم ایشون در واقع یه نوع ادراک میدونن که سنخش با ادراکات قبلی متفاوته. این که من آب رو تصور کنم تصدیق به فایده بکنم، اینا ادراکات حقیقی است، خطا و صواب هم داره، ممکنه خطا کنم ممکنه درست برسم، جناحت میفهمید. فرض کنید درستم رسیدم، آب رو تصویر کردم، بعد آثاری هم براش تصور کردم، اشتیاق پیدا شد، میگن این کافی نیست، یه اتفاق دیگه. اون اتفاقی که باید بفته اینم از جنس ادراکه، منتها میفهمن ادراک اعتباری است. ادراک اعتباری موطنش هم قوه خیاله، قوه وهمه. یعنی میگن من باید الزام کنم بر خودم. این الزام یک امر اعتباری است، باید اعتبار کنم که صدور این فعل از من لازم است. و بعد به طور کلیشون اعتباریات رو توسعه مفاهیم حقیقی میدونن. میگن هر کجای مفهوم حقیقی رو شما برایش یه فردی که فرد او نیست فرض میکنید و اینو توسعه میدید، اعتبار اتفاق میفته. بنابراین میفرمان در صدور فعل اختیاری بعد از همه مقدمات، ما دو دسته حرکت داریم، حرکت اختیاری، غیر اختیاری. غیر اختیاری فرآیندش فرآیند خروج از قوه به فعل در بقیه موارد. در فعل اختیاری حتما از قوای دراک ما عبور میکنه، ولی صرف این که از مرحله ادراکات حقیقی ما گذر کرده و ما فهمیدیم که اینی که در خارج از آبه و بعدم این خواص رو داره، بعد از اینکه خواصش رو فهمیدیم متوجه شدیم برای ما پس منفعتی داره، بعد در اثرش اشتیاق بهش پیدا کردیم، اینا کافی نیست. یعنی یه درک دیگری باید اتفاق، اون درک دیگه درک اعتباری است. این مال قوه خیاله، یعنی من باید یه ضرورت بالغیر بین خودم و او اعتبار کنم. ابتداعا رابطه من با او ضرورت بالغیر نیست، که ضرورت بالغیر رابطه علت و معلوله، علت تامه نسبتش با معلول ضرورت بالغیر، برای ضرورت بالغیر ایجاد میکنه، معلول نسبت به علت ضرورت بالغیر داره. میگن این الان این آب خوردن نسبت به من ضرورت بالغیر پیدا نکرده، من علت تامش نیستم که ضرورت بالغیر داشته باشه، و بعد اون ضرورت بالغیر رو من اینجا فرض بکنم. یعنی یعنی اعتبارم در عالم خیال خودم فرض میکنم که این معلول من از ضرورت بالغیر نسبت به من داره. چون میدونید در باب علیت غیر اختیاری روابط علت و معلولی معتقدن که معلول ضرورت بالغیر پیدا میکنه از ناحیه علت، بعد محقق میشه، تا به مرحله ضرورت نرسه که محقق نمیشه، بعد که میگیم بعد رتبیه. میگن اون رابطه ای که بین علت تام و معلول است بین خودم به این مفهوم فرض میکنم، یعنی اون مفهوم حقیقی رو توسعه میدم، میارم فرضش میکنم در جایی که نیست. میگن مجاز سکاکی هم اینه دیگه، سکاکی از در سکاکی، یعنی شما مفهوم حقیقی رو برش فرض میکنید، مصداق، یعنی شیر رو مصداق حقیقی انسان فرض میکنید. سکاکی همین رو میگه دیگه، میگه اینطور نیست که لفظی که مال انسانه همینطوری میارم به شیر میگن، به انسان شجاع میگن اسد، اون مفهوم تو، بلکه چه کار میکنه؟ انسان شجاع رو فرد شیر فرض میکنه، بعد که فرض کرد حالا رفس شیر رو کار میبره. اول یه فرضی اتفاق میفته، سکاکی در مجاز همینو میگن دیگه، میگن یه فرضی اول میکنید، این فردی که فرد حقیقی عنوان نیست، فرد حقیقی فرضش میکنید، بعد میرید رأی تو اسدن، نه اینکه قبل الفرض میگید رأی تو اسدن. مثلا میگن اصلا مجاز یعنی همین، یعنی واقعا او را شیر میپنداریم بعد بهش میگیم شیر، نه اینکه صرفا لفظو به کار میبریم. و مبالغه در مجاز هم همینه دیگه. شون میگن اعتبار همینه، اعتبار یعنی شما یه مفهومی دارید، مصادیق حقیق داره، یه موضوعی رو که فرد اون مصداق نیست فرض میکنید که این معلول من است، من علت تامه او هستم، رابطه ضرورت بالغیر دارد نسبت به من. نه، میگن این خودش اعتبار. باید یعنی چی؟ بایدی که ایشون میگن ضرورت بالغیرها، میگن بایدی که بین من و فعلم هست همون ضرورت بالغیره. این ضرورت بالغیر واقعا نیست، این آب خوردنی که من تشنم تصور کردم. میگن تا تصور و تصدیق و اینا اتفاق نیفته فعل اختیاری صادر نمیشه. اما در کلمات و حکما میگن وقتی این تصور و تصدیق، آثار اینو تصدیق کردم بعد فهمیدم برای من فایده داره، آرام آرام اشتیاق پیدا میشه، شوق که مؤکد شد اراده انسان ناشی میشه دیگه، قوای فعال حرکت میکنه. اسمشو نمیذارم، میگن چون پای اراده میاد وسط میگن اختیاریه، ولی لبن جبریه. ایشون میگن در افعال اختیاری یک کار دیگه هم هست، ما اعتباری میکنیم. اون اعتبار چیه؟ میگن رابطه بین خودم و او رو رابطه ضرورت فرض میکنم، ضرورت علت و معلولی. اون ضرورت بالغیری که بین علت تام هست و معلولش، اون ضرورت بالغیر اینجا نیست، من فرض میکنم که این نسبت به من ضرورت بالغیر داره. وقتی فرض کردم که باید این کار رو انجام بدم، باید یعنی همینه ضرورت بالغیر داره، حالا انجام میدم. میگن و الا اراده انسان متمشی نمیشه، اراده انسان بعد از اینکه ادراکات حقیقی نسبت به فعل و موضوع اتفاق افتاد، یه ادراک اعتباری هم بعد اتفاق بیفت. ادراک اعتباری یعنی چی؟ یعنی یه مفهومی که مصداق حقیقی اینجا نداره فرض میشود که مصداق داره. کلا ایشون اعتباری میدونن، یعنی هر اعتباری عبارت است از توسعه مصداق برای مفهومی که فرد حقیقی داره. فرض میکنید یه فردی رو فرد او. میگن اینجا هم این فعل، این آب خوردن که ضرورت بلغه نسبت به من نداره، من فاعل مختارم، هرچی هم شوق پیدا کنم اختیار دارم، باید حالا بگم من باید این کار رو انجام بدهم. این باید انجام بدم یعنی چی؟ واقعا بایدی در کار است؟ واقعا که بایدی در کار نیست که، فاعل مختار که باید نداره که. ضرورت بلغه را اعتبار میکنم، فرض میکنم عالم خیالم، تو عالم خیالم فرض میکنم که باید، حالا که از عالم خیالم گذشت دیگه فعل صادر میشه، که انه او فعل غیر از مرحله ادراک حقیقی متقوم به ادراک اعتباریه، مرحله خیاله. تا خیال شما فعال نشه فعل ازتون صادر نمیشه. عالم خیالم عالم اعتباراته، یعنی یک مفهوم حقیقی رو من توسعه میدم، ضرورت بالغیر رو بین خودم و این فعل فرض میکنم، بعد از اینکه فرض کردم حالا ارادم ناشی میشه. ولی تا نگم من باید این کار رو انجام بدم که انجام نمیدم که، برای خودم یه بایدی درست میکنم. میگن فرق فعل اختیاری به غیر اختیاری اینه که مراحل تحققش صرفا جبری نیست. این که آدم تصور میکند اینا که مراحل غیر اختیاریه، که در فعل اختیاری بعد از همه اینها باید یک اتفاق من برای خودم لازم بدانم این کار را. این لازم دارستن یه امر اعتباری، یه امر خیالیه. عالم خیال تا دخالت نکنه فعل صادر نمیشه. لذا ایشون خوبه که عنایت کنید، خیلی عالم خیال تو نگاهشون دیگه گسترده میشه. تمام افعال فردی و اجتماعی ما زیل عالم خیاله. شما غیر از ادراکات حقیقی که دارید، که در صدور بسیاری از افعال ادراکات حقیقی ما اینا همه قبول دارن که انسان ما فعلمون بعد خیلی از افعالمون، لااقل نوع افعال خارجی ما بعد از ادراکه. ما سنگ و چوب نیستیم که همینطوری بدون ادراک افعال. بله یه افعال جبری هم داریم ما، رشد و نمو به اون از ادراک ما عبور نمیکنه، ضربان قلب اون از ادراک ما عبور نمیکنه، اینا یه افعال. مغز ما الان یه افعالی داره که جبریه، ربطی به اختیار ما نداره. اینا مدار حرکتش همون مدار علیته. ولی افعال اختیاری داریم، چه فردی چه جامعه اجتماعی. میگن افعال اختیاری انسان همینطوری که متأخر از ادراکات حقیقی است، چه افعال سادهش میخواد یه آب بخوره، چه افعال پیچیده اجتماعی میخوام نظام اقتصادی برای خودمون درست کنیم، اول یه علم اقتصاد داریم متناسب با اون نظام اقتصادی درست میکنیم، میخوایم روابط حقوق برقرار کنیم یه علم حقوقی داریم، یه علم فقهی داریم متناسب با علم فقهمون تناسباتو میچینیم، چطور روابط فردی و اجتماعی بعد از ادراکات حقیقی اینا همه قبول دارن. چون یه امر اضافه ای داره، میگه فعل اختیاری چه به صورت فردی میخواد اتفاق بیفته چه به صورت جمعی، از عالم خیال فرد و جامعه عبور میکنه. یه تخیل، یه عالم اعتبارات اجتماعی و خیال اجتماعیه. این عالم خیال خیلی عالم گسترده ای هست، لذا میگن این اعتبارات مال عالم دنیا هم هست. از پاتون از عالم دنیا گذاشید بیرون دیگه عالم خیال نیست، با واقعیات روبرو میشید. اونجا صدور فعل دیگه از اعتبارات عبور نمی کنه، که انم میخوام بگن عالم اعتبارات تمام میشه. نمیدونم حالا اگر باشم لابد یه جور دیگه ای تصویر میفرمان، میگن عالم اعتبارات نیست، که انم بساط خیال جمع میشه اونجا عالم حقایقه. اصلا حالا ببینید فعل خارجی از طریق او اختیاری میشه، چون آقایونی که میگن نه، چون آقایونی که میگن حالا نه، این که من تصمیم میگیرم تصمیم بعدل فرضه، میگن فعل ارادی فرض باید و من تا بر خودم الزام نکنم که انجام نمیدم، اختیار یعنی هرچی هم تصور کنم، روز ماه رمضان تشنم آبو تصور میکنم، واقعا هم مشتاقم بخوردنش، درست، ولی تا نگم باید بخورم که نمیخورم. بعد بر خودم فعل اختیاری یعنی، یعنی من خودم رو باید الزام کنم. حتی یه سوالی اینجا هست که الزام فرایندش چیه؟ اگه فرایند الزام جبری شد باز دوباره میشه جبر، میشه جبر دیگه. اختیار رو مثل آقایون ببینید، حالا این بعد بحث بشه که اختیار ما از کجا وارد میشه. اختیار ما اون آخر خط تصور، تصدیق، اینا اختیاری نیست. اون شوق مؤکد اختیاریه که آقایون میگن. آخرش هم ما نفهمیدیم چه جوری اختیاری، اونم که روابط علت و معلولی برای شاک. یا مرحوم علامه اضافه میکنن عالم خیالو. خب عالم خیال آمد. خب این عالم خیال خودش تابع علیت یا تابع علیت نیست؟ اگه گفتید نه عالم خیال تابع علیت عمل نمیکنه، پس ما اونجا آزادیم. قاعده ضرورت علت و معلولی در عالم اعتبارات، حتی در خود اعتبار کردن هم عالم اصلا حضور نداره، عالم علیت نیست. همینجوری آدم یه اعتباری میکنه، خواستم نمیکنه، قاعده ای هم نداره. یعنی میخوام بگن عالم خیال انسان عالمی است که اختیار توش نیست. همینجوری آدم خیال میکنه، میتونه فرض کنه، میتونه نکنه. فرض کردن نکردنش هم هیچ قاعده ای نداره. اگه فرض کرد فعلو انجام میده. اگر اینو میخوان بگن یه اختیاری آخر کار درست میکنن، میگن اختیار مال عالم خیال. ایشون میخوام بگم بالاخره یه جایی فعل صادر میشه که منتها کجا فعل صادر میشه. منتها باید بفهمن، اگر میفهمن مراحل رسیدن به این خود اعتبار باز غیر اختیاریه که باز میشه جهل، فقط یه پله پیچیده تر شده. لابد باید بگم مراحلش هیچ علیت درش نیست، که اندهو میخوام بگن ما حتی در افعال اختیاریمون یه جاست که از علیت خارج میشیم، عالم خیالمون، عالم اعتبار. خب ایشون کنده و نتونستن تصویر بکنن دیگه، خواستن بگن آن که علیتیه، این که سبت قوانه علت و معلول پیدا میشه، در حالی که بالاخره شما ضرورت علت و معلولی و بعد برداری در زمنینه. حالا اینکه این اختیار چجوری تعریف میشه اون یه بحث دیگریستا. اگر ضرورت علت و معلولی رو برداشتید، قبل از حتی قبل از ادراک حقیقی هم میتونید اختیار رو بیارید، بگید من در ادراکات و خودم هم اختیار دارم. که استاد ما که میفهمندن ادراک فهم جهت داره، یعنی همین، یعنی من اختیار ایمان اگر کردم یه جوری جهان را میفهمم، اختیار کفر کردم یه جور دیگه میفهمم. حالا از اون بس بگذریم که اختیار بالاخره با این چیزا درست میشه یا نمیشه. حالا عنایت مرحوم علامه طباطبایی نظرشون چیه؟ میگن ما در افعال اختیاری که انجام میدیم حتما پای ادراکات اعتباری وسطه. ادراکات اعتباری هم همش از جنس توسعه یک مفهوم به فرد غیر حقیقیه. کلن اعتبارشون اینجوری تحلیل میکنن، میگن همون مجاز سکاکیست. میگن پس بنابراین ما در افعال اختیاریمون اعتبار یک ضرورت میکنیم، بایده. خب این باید نسبت به فعل خودم اعتبار کردم، نسبت به فعل دیگری چجوری اعتبارش میکنم؟ اونم همین میدونن، میگن اونجا هم اتفاقا همین کاره. باید که میگید باید نماز بخوانی، باید اعتباره، یعنی ضرورت بالغیر دارد این نماز نسبت به تو، همون اونجا اعتبار میکنم. خب منتها یه وسایتیشون میگن اینطور نیست که یه دفعه آدم میاد این باید و بردیگری، این ارباب به رعیت خودش دستور میده میگه باید بری فلان کار رو انجام بدی. این باید عالم اعتباره، یعنی ضرورت بالغیر بین او و فعلش برقرار میکنه. خب این میگن مستقیم نیست، استخدام، اعتبار استخدام واسطه است. یه حرفی اینجا دارن، میگن ما چون اجتماعی هستیم یه سلسله از نیازهامون جز از طریق همکاری و تعاون دیگران بعد اقدام میکنن تا نیاز من مرتفع بشه. حالا یا نمیتوانم اصلا فردی مرتفع کنم، یا میتوانم ولی تسهیلش به اینه که از طریق دیگران کمک بگیریم. یک کسی مثلا تقسیم مشاغل بشه، یک کسی مثلا فرض بکنید نونوایی داشته باشه، یک کسی هم حالا طبق قدیم بقالی داشته باشه، این دوتا هم معامله کنن. میگن چون ما اجتماعی هستیم نیاز داریم به این که نیازهامون رو به صورت اجتماعی مرتفع بکنیم، انسان اینجا یک اعتباری میکنه. من یه قوای فعالی دارم که تحت اختیار خودم هستن، دست من، چشم من، گوش من، قوای باطنی ترم، اینو در تحت فرمان منه. من یه جایی قوای دیگران رو هم ملحق میکنم به قوای خودم، فرض میکنم که دست من است و وقتی این فرض رو کردم، حالا بایدی که نسبت به فعل خودم صادر میکردم نسبت به فعل او هم صادر میکنم. یعنی همینجوری باید این کار را بکنی که او رو ملحق به خودش میکنه اول تو عالم اعتبار، بعد بهش فرمان میده. یعنی چجوری اگه او به من ربطی نداره، من چجوری من به دست خودم فرمان میدم؟ رابطه من با دست خودم رابطه فرمان حقیقی است. اراده میکنم و هم تحت فرمانه. همین رابطه رو بین خودم و دست دیگری اعتبار میکنم، بعد میگم باید اون کتاب را به من بدهی. این باید بدهی همون اعتبار باید است که بین خودم و فعل خودم میکنم. منتها بعد از یک اعتبار استخدام، میگه تو جامعه همه نسبت به دیگران اعتبار استخدام میکنن، من اعتبار جامعه اینجوری شکل میگیره. میگن اگر اعتبار استخدام نباشه جامعه نیست، همه تو عالم خیالشون دیگران رو ملحق به خودشون میکنن، میشه جامعه. بعد جامعه امر تو عالم خیال اتفاق میفته، ولی جامعه ای ما نداریم به یک معنا تو این نگاه. بعد از این که حالا این اعتباراتو کردن، دست ممکنه حالا تو مرحله بعد واقعا یه ارتباط حقیقی هم پیدا بشه، قبلش نیست. آغاز روابط کأنه بایدها و قوانین اجتماعی اینجاست. کأنه مرحوم علامه میخوان بفرمایند که قانونگذاری اینجوریه، قانونگذاری در عالم اعتباره. عالم اعتبارم قبل از اینکه قوانین اجتماعی درست شه اعتبار جامعه باید بشه. اعتبار جامعه متأخر از اعتبار استخدامه. اعتبار استخدام میکنیم، دیگران رو عرض کنم قوای خودمون فرض میکنیم، حالا مرحله فرمان دادن به دیگران محقق میشه. حالا این وقتی میرسید به قانون گذاری مدرن که دیگه یک کسی بالا نشسته به تنهایی قانون تصویب کنه، دیگران عمل بکنن. فرایند و مراحل قانون گذاری اجتماعی است، مردم وکیل میکنن طبق نظر خودشون، یک کسی رو بهش حق میدن قانون گذاری کنه، اونا هم در چارچوب های متعین اجتماعی قانون گذاری میکنن. ولی همینه، اعتبارات اجتماعی داره اتفاق میفته، منطقه اعتبارات داره پیچیده میشه. قانون مستند به عالم اعتبارات، عالم اعتبارات هم خیلی به تدریج پیچیده میشه ها. اعتبار رو اعتبار رو اعتبار، یه نظام اعتبارات پیچیده اجتماعی. بنابراین میگن قانون پایگاهش اعتباره. حالا به شرع هم که میرسن، که انهم میخوان بگن احکام وقتی میشه حکم، حکم اجتماعی، مال مرحله اعتباره. البته این اعتبار در نفس معصوم علیه السلام ارتباط اتفاق میفته. اینم به لحاظ اینکه معصوم تنزل پیدا کرده تو این عالم و حیات و دنیا که عالم اعتباراته، وارد عالم اعتبارات که شد اعتبار میکند معصوم. حالا میگن فرمان خدا امر حقیقی است که نازل میشه بر قلب وجود مقدس نبی اکرم. فحکم به ما اراک الله. اینو یه شکل دیگه هم در بیان عرفا هست، در رسالات الولای هست، تمام یه جور دیگریش این هست که امر الله، بله همون حقیقت داره تبدیل میشه به همون حقیقت داره تبدیل میشه به امر، چیز دیگه ای نیست. اما اعتبارش در نفس نبی اکرم صلی الله علیه و آله، اینو که مرحوم آخوندم میگه، چرا فرمان الهی محل تحققش اصلا اینجوری است؟ نه حکم الهی، متو حکم الهی چجوری تبدیل میشه به حکم؟ میخوام بگن همون داره تبدیل، چرا؟ نه حکم دیگه، ساعت همون داره تبدیل میشه به حکم، چیز دیگری نیست. نه اعتبار از طریق معصوم اتفاق میفته. میگن بس اتفاق میگن وقتی میخواد حکم بشه همینجوری حکم میشه دیگه، ولی همون حقیقت داره حکم میشه ها، نه اینکه چیز دیگری تبدیل به حکم میشه. حکم بدون اعتبار نه، این حکم ولی حکم اونجا معنا، نه اینکه حکم نداریم. مگر مرحوم مگه قدما که میگفتن، بعضی از میگفتن حکم چیزی جز اراده الهی نیست، میگفتن ما حکم نداریم. این خب اینا هم اراده، اینا هم که آیون هم که نمیگن در مرحله حضرت حق هیچی نیست که، میگن نه ببینید، نه حکم هست، حکم هست یعنی چی؟ یعنی حکم اعتباری نیست، بله، ولی این حکم اعتباری همان است داره تبدیل میشه به اعتبار، بله. نه مگه مرحوم آغازی که اصلا مرحله اعتبار رو در حکم دخیل نمیدونن به چی میگن حکم؟ پس میگن حکم هست دیگه، پس اینا هم که اون امور رو انکار نمی کنن، اضافه بر روی امر دیگه هم میگن، میگن اون امر در مرحوم آخوند هم میگن در نفس نبوی و بلویس، مرحوم آخوند هم نمیگن انشاء در نفس الهی در ذات الهی اتفاق میفته که انشاء و که منتهیشون تحلیل میکنن اینو، میگن چیه ماهیتش، ماهیتش رو وقتی میخوان تحلیل کنن میگن اعتبار، اعتبارم یعنی والله مرحوم آخوند هم اینو میگن، مرحوم آغازی ها میگن نه اصلا این جعلی که شما میگید موضوعیت نداره، مرحوم محقق اصفهانی میگن نه به جد موضوعیت داره، من تو همیشون هم که میگن این جعل موضوعیت داره، این جعل رو میگن در نفس نبوی اتفاق میفته انشاء والحمدلله. خب حالا دیگه پس اشکال مشترک الورود اولا ها.